مرگ تنها در دقت یک تشخیص نهفته است. تومورهای فوق کلیوی یکی از جدی‌ترین انواع سرطان در کودکان زیر 5 سال است که اغلب بدون علامت ظاهر می‌شود و پیشرفت می‌کند. در چنین شرایطی رادیو داروی یود 123 به عنوان یک ابزار تشخیص فوق دقیق نقش حیاتی ایفا می‌کند. محصولی که سلول‌های سرطانی را با دقت بالا ردیابی کرده و محل دقیق تومور را در بدن مشخص می‌سازد. اما نکته کلیدی ویژگی خاص این رادیو داروست. یود 123 با طول عمر کوتاه قابلیت واردات ندارد و تنها با تکیه بر علم و دانش متخصصان داخلی بومی شده و در دسترس بیماران قرار گرفته است. امروز به همت متخصصان صنعت هسته‌ای بیش از 70 نوع رادیو داروی درمانی تشخیصی و تسکینی در ایران تولید می شود. دستاوردهایی که نمونه‌ای روشن از کاربرد صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای است. فناوری که با همه تهدیدها، ترورها و تهاجمات راه خود را به سمت قله‌های افتخار ادامه می‌دهد و متوقف نمی‌شود.
بخش‌هایی از مصاحبه رادیویی دکتر امیر حسین فقهی و رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیرامون تولید رادیو داروهای ایرانی به تاریخ 11 دی ماه 1403.
در بسیاری از موارد به همکاران ما در تشخیص زودتر سرطان‌ها به خصوص کمک می‌کنه، در کنارش به درمان کمک می‌کنه، بیماران طول عمر بهتری پیدا میکنن و واقعا کیفیت زندگیشون بهبود پیدا میکنه.
نیمه عمر یود 123 حدود 13 ساعت هست. یکی از مزایای این رادیو دارو و برتری آن میشه گفت نسبت به یود 131 ام آی بی جی هستش که برای بیمارانی که در حقیقت بچه‌های زیر 5 سال هستن سریعا سپری میشه.
ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم که در تولید این رادیو دارو موفق شدیم و مراحل کارآزمایی بالینی به طور موفقیت‌آمیز در ایران انجام شده.
به دلیل تشابه ساختاری که این رادیو دارو با سلول‌های نوروبلاس داره، دقیقاً میره همون جاهایی که سلول‌های نوروبلاس در بدن پخش شده و متاستاز کرده و برای تشخیص این بیماری ازش استفاده می‌کنن.
مصاحبه دکتر امیر حسین فقهی، برنامه تلویزیونی ایران امروز، یک ماه پیش از شهادت او.
رادیو دارو رو بشر از 1950 شروع کرد با تولید یود 131 که در درمان تیروئید مورد استفاده قرار می گرفت. در کشور ما نه تنها در حوزه رادیو داروها، در حوزه مباحث علمی لازمه که من اینو بگم، این نتیجه کار یک سال، دو سال، چهار سال، پنج سال، یه دولت، دو دولت نیست. متخصصین زیادی شاید از قبل از انقلاب اسلامی هم حتی فعال بودن، بعضی از اینا از دنیا رفتن. این دکتر من برای این گفتم که ما بدونیم یک دستاورد علمی نتیجه کار یک سال دو سال نیست، همیشه بوده در کشور و ادامه خواهد داشت. شاید بشه گفت اوجش همین مقطع زمانی هست که ما درش قرار داریم. از رادیوداروهای تشخیصی میشه گفت تقریبا تا حدود زیادی گذشتیم، ما وارد رادیوداروهای درمانی داریم میشیم، گسترش زیاده. در بعضی از اینها ما تونستیم نیاز کل کشور رو رفع کنیم، بلکه صادرات هم داشته باشیم. در بعضی از این موارد مراحل بالینیش داره طی میشه و نیاز تعداد کمتری رو رفع کردیم و تولید انبوش در دستور، ولی چشمنداز بسیار روشنه الحمدلله.
دکتر فقهی، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران، کسی که عمرش را صرف ساختن امید کرد، امیدواری برای بیمارانی که چشمشان به مسیر علم روشن مانده بود. ادامه مصاحبه تلویزیونی 22 تیر 1404.
میدونید که بخش قابل توجهی از مردم در بدنشون سلول سرطانی تولید میشه و سیستم ایمنی بدن بنا به تعریفی که خداوند متعال و مسئولیتی گذاشته در برابر اون سلول‌های سرطانی مکانیزم دفاعی داره، ولی وقتی که این سیستم ضعیف میشه یا به دلایل دیگر اون قدرت سلول‌های سرطانی افزایش پیدا میکنه، افراد دچار سرطان میشن. بنابراین ما داریم راجع به موضوعی بحث میکنیم که خدای ناکرده ممکنه هر کدوم از ما ممکنه روزی گرفتارش بشن و خیلی بده که ما در این حوزه وابسته به بیرون از کشور خودمون باشیم. پس تمام غیرتشون رو جوانهای مملکت به کار گرفتن که در رفع مشکلات مردم در حوزه سرطان و کم کردن آلام عزیزانی که اونها دارند و پیگیر درمانشون هستن نهایت تلاششون رو بکنن.
درود.
رادیو دارو هم یک بخش مهمی هست که در این زمینه به کمک پزشکان اومده و کمکیار اونها هست که بتونن مسئولیتشون رو بهتر انجام بدن و ما هم در همین حوزه داریم فعالیت جدی رو پیش میبریم. امید داریم همونجوری که تاریخمون نشون داده مردم ایران علاوه بر اینکه دانشی رو کسب میکنن این دانش رو از دیگران به خصوص همسایگان خودشون دریغ نمیکنن، ما هم همین کار رو بکنیم، یعنی نیاز خودمون رو رفع بکنیم در تسکین این درد، بلکه بتونیم به همسایگانمون و سایر مردم دنیا هم کمک بکنیم در حد توانمون.
شهید فقی محرمترین شاگرد استاد مجید شهریاری، دومین دانشمند هسته‌ای که در جریان ترورهای هدفمند علیه دانشمندان هسته‌ای ایران به شهادت رسید. سید امیر حسین همیشه خودش را در کنار نام استادش تعریف می کرد و همواره دلتنگ او بود. او از مسیر استادش اینطور یاد می کند:
من از اینکه محبت دکتر شهریاری رو نسبت به خودم داشته باشم بهره‌مند بودم. چطور؟ سرشار از محبت بود. او خدا رو شاید بیش از اونچه که به نگاه فلسفه دنبال بکنه، به نگاه علم دنبال بکنه، که البته اینا هم در کنارش بود، یه مسیر دیگه ای داشت که اون مسیر خاص خودش بود. بعضی وقتا ما سرک میکشیدیم میفهمیدیم و البته میدونستیم که شاید دوست نداره. اون مسیر محبت بود. خب ما دیگه از 20 و شاید 2 سالگیمون با دکتر زندگی کردیم و من مثل برادر در واقع دکتر رو دوست داشتم. شاید مثلا خود خانوادش اینقدر این ارتباط رو نمیدونست و خب بعضی وقتا هم میگفتم ای کاش مثلا میبود.
امیر حسین فقی همچون استادش باور داشت کسی که در مسیر علم برای مردم قدم برداشته عقب نشینی نمی کند. دانش او ادامه مسیر شهریاری بود و دانش فقی ادامه مسیر دانش پژوهان دیگر. آنچه دشمن نفهمید که مسیر علم در ایران با خون، با حذف دانشمندان متوقف نمی شود. اعترافات گری سیمون، مشاور رئیس جمهور سابق امریکا در امور تسهیلات هسته‌ای پس از ترور 3 دانشمند هسته‌ای ایران.
من فکر نمی کنم که ترور دانشمندان مورد نظر یک راه مؤثر برای متوقف کردن این پروژه باشد. من همچنین فکر می کنم که این موضوع سوالات جدیدتری در مورد موساد مطرح می کند. این افراد غیر نظامی هستند و اگر ما مجاز به ترور افرادی باشیم که برای دولتشان کار می کنند، پس برای ما مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
گزارش بخش ویژه خبری تیر ماه 1404، چندین روز پس از شهادت امیر حسین فقی.
متولد سال 57 در شیراز و به لحاظ علمی آنقدر ممتاز بود که پیش از 40 سالگی به درجه استاد تمامی دانشگاه شهید بهشتی نائل شد و مکرر به عنوان پژوهشگر و مدرس نمونه معرفی می‌شد. در درمان سرطان و علوم مرتبط با رادیو داروها و تولید برق با فناوری هسته‌ای جزو سرآمدان بود که رژیم صهیونی حاضر به تحمل او نشد و او را در سحرگاه 23 خرداد در محل سکونتش به شهادت رساند. به آرامگاهش در امامزاد صالح آمدیم.
چرا باید یه دانشمند ما ترور بشه؟
خب برای اینکه اقتدار و صلابت ایران رو نمیخوام ببینن دیگه.
وقتی دانشمند رو میگیرن یعنی که احساس ترس دارن.
اینا هستن، هیچ وقت اینا نمیمیرن.
همه برحق بودنشون الان داره ثابت میشه.
جوانانی هستن که 100% جایگزین اینا میشن.
شاگردان زیادی پرورش داده و خودش هم در مکتب شهید شهریاری پرورش یافته است و معتقد بود شهید شهریاری فقط با تلاش علمی به آن مدارج نرسید.
اون نقطه‌ای که میشه یک کسی دکتر شهریاری، این فقط با درس خوندن نیست، با دعای پدر و مادر هست که سفارش شده و با پاکیزه نگه داشتن ظرف روح و نفسشه.
و خودش هم تلاش داشت تهذیب نفس داشته باشد.
هر کسی که تهذیب نفس بکنه، بستر رو برای فهم بیشتر به اون روشی که خدا خودش بهش یاد داده فراهم بکنه و بخواد، این شرط برش مهیا میشه.
شهید فقهی آنطور که خانواده‌اش میگویند آرزوی شهادت داشت و چون در مسیر حسین بود به او پیوست.
اینا تو این مجامع، تو این حسینیه‌ها، تو این امامزاده‌ها، تو این مکاتب قرآنی بزرگ شدن.
اینا اگر پیرو مکتب امام حسین نبودن اینجا نبودن.
این روزهایی که رفتن خریدارشون خود امام حسین بود، ابا عبدالله.
راهی که برای مردم بوده، راهی که برای حفظ امنیت مردم بوده، برای حفظ بشریت بوده، راه حسینه.
شهادت بهترین مزد سالها مجاهدت علمی این دانشمندانمان بود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
امیر حسین فقی دانشجویی بود که مسیر استادش را پیش گرفت، چه در زندگی و چه در نوع شهادتش.
دکتر شهریاری به نظر من مسیرش رو پیدا کرده بود و در این دنیا دکتر شهریاری اوور کوالیفاید شده بود. من اعتقاد می‌کنم هر کسی در دنیا اوور کوالیفاید میشه و خداوندم صلاح بر این میدونه، شهید میشه و حالا جرمش میفته گردن اونایی که این کارو کردن.
آنچه شنیدیم روایتی از مسیر مردانی است که ستاره دانش آنها با شهادت در آسمان علم این سرزمین نه تنها کم فروغ نشده، بلکه با درخشش بیش از پیش مسیر مقاومت علمی را روشن می کند.
اون چه که در زمینه هسته‌ای تا امروز به دست آمده است یک بشارتی است، یک مژده است برای ملت ایران، برای اینکه می توانند راه‌های بسیار رفیع قله‌های علم و فناوری رو بپیمایند، چه در این صنعت و چه در همه صنایع مهم و حیاتی دیگه. این هیچ نبایستی متوقف بشه یا کند حتی بشه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد امیدواریم هر کجا که هستید همراهی بفرمایید. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای حاجی‌بند خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای کوشکی عزیز من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبم و مردم عزیزم.
خیلی متشکرم، منتظر خبرهای اقتصادی شما در حوزه‌های مختلف هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اگر موافق باشید سنت دیروز امروز در دو بخش خبرها رو تقدیم
کنم. خواهش میکنم بفرمایید.
نگاهی داشته باشیم به اقتصاد جهانی. یه گزارشی رو آقای پوش کردید میخوندم از بر این که جنگی که آغاز کرد آمریکا بر علیه کشورمون چه ریسک ها و تهدیدهایی برای این کشور داره. یه گزارش مفصلی هست و خب به هر حال همین که ما افزایش قیمت جهانی گاز رو داریم، نفت رو داریم،
بله،
و موضوعاتی از این قبیل، گزارش هست که مفصلی هست، ریسک‌های جدیدی رو تحمیل کرده به اقتصاد این کشور. خب بالاخره مردم این کشور هم اعتراض‌ها و نارضایتی مبنی بر این داشتن و دیدیم که ترامپ هم اومد گفتش که برای من نظر مردم خیلی مهم نیست، کاری که باید کنم و دارم انجام میدم. از این داستان‌ها به هر حال خب همونطور که بر کل دنیا به ویژه خاورمیانه جنگ اثرات منفی بر اقتصاد کشورها داشته، برای اقتصاد آمریکا هم این موضوع داشته. به هند بخوایم سری بزنیم، گاز صنایع این کشور جیره‌بندی شده بر اساس اتفاقاتی افتاده. خب به هر حال می‌دونیم که حمل و نقل گاز فکر می‌کنم 100% افزایش هزینه رو این چند روز تجربه کرده.
تا دیروز که می‌دونن 150 کشتی معطل بودن توی تنگه هرمز.
بله همین موضوع باعث شده که 100% هزینه حمل و نقل گاز فقط افزایش قیمت رو داشته باشه. خبرهای کافی می‌داره که تو در اروپا
50%
بله بین 25-50% هزینه گاز به غیر از هزینه حمل و نقل رو دارن مردم تحمل میکنن. گاز هند هم عرض کردیم که جیره بندی شده. از طرف دیگه صادرات برنج هندی هم متوجه به اینکه خب بالاخره حمل و نقل یه مقدار با مشکل روبرو شده ظاهرا کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه اگر بخوایم به امارات سری بزنیم، فعالیت یکی از شرکت‌های تاکسی‌رانی بزرگ چین در هند در چین ببخشید در امارات متوقف شده بر اساس ریسکایی که به این کشور تحمیل شده و برخان. از طرف دیگه قیمت LNG هم با توقف تولید قطر تقریبا دو برابر شده. اینا خبرهایی هستش که توی دنیا داریم نگاه میکنیم. یکی دو تا از بنادر مهم و بزرگ امارات هم به که برخان سهم زیادی در مراوده اقتصادی در خاورمیانه داره فعلا متوقف شده. از بعد اقتصادی در سطح بین الملل و خاورمیانه اینا فعلا دستگلهایی هستش که یارت متوقف
شده. بیمه هم تغییر کرده. بیمه خیلی از شرکت های بیمه هم بیمه ها رو اصلا برداشتن و گرون کردن.
بله بله همونطور که شما فرمودید هم گرون کردن برخشون، هم برخی رو گفتن که آقا ما تعهد بیمه ای
نداریم. بله
بله. خب به هر حال هزینه تموم شده بیمه، ریسک حمل و نقل وقتی بالا میره شما بیمه نمی کنی کشتی رو، کشتی ها حمل و نقلی انجام نمیدن، یه مقدار با تاخیر بالاخره مواد و کالاها جابجا میشه، همه اینا ریسکایی هستش که البته اگر بخواد
و امکان زدنشون هم هست.
بله بله دقیقاً.
بله.
اگه بخواد ادامه دار باشه این جنگ، بله، داره کشورهای مختلف هم فکر می‌کنم در میاد از لحاظ
به نظرم آیا جو نفت از 100 دلار هم عبور کنه؟
بله بله.
تا 200 هم شاید بره.
بله اتفاقی که از گزارشی که ما فکر کنم که از این مرکز معتبر گفته بودن اگر چند روز دیگه ادامه دار باشه، همون فرمایش شما بود،
بله،
قیمت جهانی نفت هم برای هر باشگاه از 100 دلار بالاتر میره. خب بالاخره نفت گرون مساوی است با بنزین گرون. همین الان فکر کنم ما صبح یه خبری خوندیم مبنی بر اینکه سه برابر شده قیمت بنزین، بله، هر گالونش توی ایالات متحده. من داشتم خبر رو چک می‌کردم به 3.5 دلار رسیده، یعنی
بله،
یه صبح تا ظهر یه نیم دلاری اضافه شده. به
قول شما
بالاخره این تهدیدهایی هستش که میتونه اقتصاد جهانی رو ببیشه خاورمیانه رو تداوم این جنگ تهدید کنه.
بله.
بریم بزنیم اگر موافق باشه آقای کوشکی
داخلی ها.
بله بله
بله در خدمتم.
وزیر جهانی کشاورزی گفتن که سهمیه آرد نانوایی ها تا پایان فروردین سال آینده بهشون اختصاص داده شده. یه خبری هم پیشتر اشاره شده و بهش نگاه میکردن این که تا 6 ماه آینده ما ذخیره آرد توی کشورمون به قوت خودش باقیه، ولی اختصاص آرد به نانوایی ها تا پایان فروردین کارشون اتفاق افتاده. نکته بعدی این هستش که ما مازاد اختصاص آرد رو به نانوایی های عزیز داریم به علت اینکه سه شیفته بشن و
بله. و حتی بعضی از نونوایی ها اگه کار نکنن سهمیشون به نونوایی دیگه داده میشه.
دقیقا بله. یه خبری اومد مبنی بر اینکه اگر نونوایی تخلف کنه سهمیش گرفته میشه و نونوایی های دیگه داده میشه. خدا شکر صفای نونوایی فکر میکنم دیگه برچیده شده، یعنی همه ما
بله. بله.
دیروز رفتیم اونم گرفتیم.
بله درست.
و مشخص شد که خدا شکر که صفا هم برچیده شده. از طرف دیگه دریافت عوارض آزادراه ها تا اطلاع صادراتی تو کشورمون متوقف شده که خب بالاخره این هم خبری هستش که نشون میده که خیلی از تدابیری هستش که برای سهولت رفت و آمد توی کشورمون
بله
در نظر گرفته شده. از طرف دیگه تامین 100% منابع کالابرگ هم تا پایان سال اتفاق افتاده، بالاخره
و حتی افزایش هم پیدا کرده در
بله بله
اقلام بله
بله تنوع کالایی هم همونطور که شما فرمودید داره، بدون از اون 11 قلمی که بود مردم میتونن از 15 فروردین برن یه سری از اقلام مثل پرتقال و
میوه هم اومده رو
بله از اون برم گوشت بوقلمو اضافه شده
یه سه قلم اضافه شده بله
شکرم اضافه شده
بله.
خدمت در شود که به نقل از وزیر راه و چهارسازی هم خبری منتشر شده مردم این که واگن های قطاری برای تسهیل رفت آمد مردم کشورمون افزایش پیدا کرده و تخلیه بار و مسافر هم طبق روال خداوشکر داره انجام میشه، هیچ اتفاق خاصی هم نیست. خبر بعدی هم توی این حوزه بخوام اگر بشه شرکت کنیم این هستش که کسایی که برای حمل و نقل ریلی و شهری طی چند روز گذشته بلیط تهیه کردن به خاطر شروع شدن جنگ بلیطاشون منجر به حمل و نقلشون نشده میتونن فیزیک بلیط رو بردارن برن از همونجایی که خریدن
بله دریافت کنن
بله یکی از همین سامانهایی که این اقدام رو انجام دادن میتونن دریافت کنن. از طرف دیگه در راستای آسایش خیال مردم توی کشورمون و اینکه منابع کاملا در دست هست، صادرات تمامی محصولات غذایی کشاورزی متوقف شده.
بله.
بیشتر خبر اومده بود که مثلا گوجه و پیاز و سیب زمینی فلان صادراتش متوقف شده، ولی الان همه اقلام خرما هم اضافه شده
همه اقلام
فعلا صادراتش متوقف شده. این هم نوید این رو میده که ما از این لحاظ آسایش خیالی دیگه داشته باشیم. به بانک مرکزی بخوایم سری بزنیم آقای کوشکی،
بله،
ایران چک های 1,000,000 تومانی هم از الان
عرضه شده.
بله عرضه شده، مردم میتونن برن مراجعه کنن به ATM ها و حالا این ایران چک 1,000,000 تومانی هم که ازش رونمایی شده دریافت کنن. در راستای تسهیل مبادله کالا و موضوعات دیگه این ایران چک ها هم در دسترس مردم قرار گرفته و اگر موافق باشین خبر پایانی رو اختصاص بدیم. بله، به این کشت تصمیم مهم برای تسریع در ترخیص کالاها به گمرکات کشورمون گرفته شده که خدا رو شکر از این جهت هم تسهیل میشه مراودات کالا و این موضوعات کشورمون و مردم از این جهت هم انشاءالله خیلی تو راحت بره.
همین سرعت ترخیص هم خودش خیلی کمک میکنه.
بله دقیقا، هم تسهیل شده هم بالاخره به قول شما شرایط بهتری فراهم میشه که کالا خیلی زود به شهرها برسه. نهادهای دامی رو مثلا من دیدم گفتن که خیلی تسریع پیدا کرده برای اینکه به دامداران عزیز برسه و خب بالاخره خیلی از موضوعات دیگه انشالله.
خیلی متشکرم آقای حاجی من، لطف فرمودید.
ممنون از شما، مثل همیشه برای شما همکاران خوبم هم مردم عزیزمون در سراسر ایران عزیزمون آرزو سلامت دارید.
سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. شما روزداران گرامی که همراه ما هستید، قبول باشه طاعات و عباداتتون.
کس که یه جا از حق مردم خود، کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق، عبادت مسکینه پرستیدم تجارت نیست، سر آزادگی مردم تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کن بهت گندم نشون میدن، رضا بازی کنن بازم برامون با همین نقش، خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن کسایی که به هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن، جهان بدجور کوچیکه همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمن چجور زندگی کردی.
سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
دانتم
بسنه چطور؟ فرزن چطور میکردیم؟ دفن نیست دفن درد خونه مدن هم پوک شابه بندم از موضوع مدخل افتن از هرچه ما سینه زدیم بی صدا باید، از هرچه که دم زدیم اونها دیدن، ما مدعیان صفحه اول بودیم از آخر پیسیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خطا نشکستیم خدا شکر.
آقا ما داخل شهر
خاطری از شهید یوسف سجودی. یوسف بعد از مدت‌ها خرید کرده بود. به هم گفت خانم نهار مرغ درست می‌کنی؟ هنوز آشپزی بلد نبودم، ولی دل رو به دریا زدم و گفتم چشم. مرغ خوب شستم و انداختم توی روغن. مرغ سرخ و سیاه شده بود که آوردم سر سفره، مثل سنگ شده بود و کنده نمی‌شد. یوسف مرغ رو به دندون گرفته بود و باهاش کلنجار می‌رفت. تازه فهمیدم قبل از سرخ کردن باید آب پزش میکردم. کلی خجالت کشیدم، اما یوسف میخندید و میگفت فدای سرت خانوم.
خاطری گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هم